درود بیننده گرامی، امروز جمعه 8 آگوست است و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. نگاه به سرخطی چندی از موضوع های برنامه: دزدی 1 میلیارد سومانی و یا 100 میلیون دلار، مقامات جزئیات پرونده رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه را آشکار کردند.
امروز از مبلغ های تصرف گردیده چه خیلی که من در بلوغ قید کردم 281 میلیون سومانی با بودجه دولت برقرار کرده شده است.
بی‌رحمی نسبت به فرزند و مرگ 5 طفل به دست مادران سبب شد در ختلان مقامات برای پیشگیری از چنین فاجعه ها پشتیداری مردم بگردند.
با عملی کردن کارهای فهماندهی باوریم داریم که در آینده برای کم کردن این ظهورات نامطلوب شانگویم خطا نمیشود مساعدت میکنه.
قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبران ارمنستان و آذربایجان را میزبانی کند و از احتمال سازش صلح بگوید. مقامات تاجیکستان میگویند رئیس سابق فرودگاه شهر دوشنبه که شکایت از کاریان بسیار زیاد است با چندی از شریکانش بعد از دی بیشتر از 100 میلیون دلار متهم می شود. عصمت الله عبدالله زاده را مهمه امسال از مقامش برکنار کردند و قبلا گفته می شد که او به تصرف 500 میلیون سومانی و یا 50 میلیون دلار متهم است. جزئیات این پرونده را در نشست خبری آژانس مبارزه با کرپسیه در دوشنبه افشا کردند و همکاران ما علیشهر ظریفی و شهلا عبدالله در این نشست خبری بودند.
با گذشت 3 ماه از برکناری عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، مقامات آژانس مبارزه با کرپسیه گفتند که او و چند زیردست سابقش بر ربودن 1,245,000,000 سومانی گمانبر دانسته می شوند. سلیمان سلطانزاده، رئیس آژانس مبارزه با کرپسیه، روز 8 آگوست در نشست خبری گفت از این حساب تصرف 961 میلیون سومانی به خود عصمت الله عبدالله‌زاده راست می آید.
از جانب مسئولین جمعیت توسط استفاده شرکت های یک روزه نقدی کنونی و تصرف مبلغ های جمعیت با بهانه خرید و تامین مال و مواد ضروری در حجم 1,245,000,000 سومانی آشکار کرده شده است. وابسته به حالت بالا ذکر نسبت دایرکتور جمعیت سهامی کشوده فرودگاه بین المللی دوشنبه عبدالله‌زاده، معاون او ملک‌زاده، سردار خدمات تامینات و خدمت رسانی جمعیت دولتف، مدیر انبار خولوف، سرمحاسب عصمت الله‌زاده، خزینه‌دار جمعیت جورایف، اینچنین راهبران و نمایندگان شرکت های مال رسان و دیگران جمع نسبت 22 نفر با ماده های 245 قسم 4 بندی به و 340 قسم 2 بند های AB کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، این حال تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد.
چونین بندهای کدکس جنایی از آن خودکنی یا اسراف‌کاری به مقدار مخصوصاً کلان و ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان بوده، از پرداخت جریمه تا 6 و 7 سال زندان را پیش بینی کرده است.
تو امروز از مبلغ‌های تصرف گردیده چه خیلی که من در بلوغ قید کردم 281 میلیون سومانی با بودجه دولت برقرار کرده شده است و جهت برقرار کردن باقی مانده مبلغ های ضرر از جانب کارمندان مقامات اگنتی هم سمت اپراتیو هم سمت تفتیش چاره های ضروری اندیشیده شده ایستاده است.
پیشتر یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده با رادیو آزادی گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طرفخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. ویدیو یکی از خانه و فروشگاه های او در دوشنبه پربیننده گشته بود. عصمت الله عبدالله‌زاده روز 2 می امسال از مقامات برکنار و دستگیر شد. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بود. سامانه‌های مخالف نوشتند وی به خانواده پرزیدنت تاجیکستان رابطه‌های نزدیک دارد و ممکن است با جزای سبک رها شود. به اطلاع رسمی سنجش این فرودگاه در سال‌های 2022-2025 صورت گرفته است. آژانس مبارزه با کرپسیه در نیم سال بیش از 1200 جنایت کرپسیونی و اقتصادی فسادآمیز را آشکار نموده، زیاده از 600 میلیون سومانی ضرر را برقرار کرده است. سازمان شفافیت بین الملل سال گذشته با نشر گزارش شاخص درک فساد، تاجیکستان را میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که درجه بلند فساد را در کشور نشان می‌دهد.
و رو میاریم به نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان. حبیب الله واحدزاده اعلام کرد که در رابطه با سلسله قتل های بی‌رحمانه در شهر کانی بادام که مردم شهر را از ترس شب زنده دار کرد، با 4 نفر جزای سخت‌ترین در تاجیکستان را سزاوار دانستند. حبیب الله واحدزاده روز 8 آگوست در نشست خبری نیم ساله دادستانی در دوشنبه دایر به جزئیات پرونده چنین گفت:
خدای بردید سولی جون، توختایف آها، روشانوف بختیار، ستاروف مراد، همین شخصان در صادر کردن همین کشتار گناهگار دانسته شدن. در این کشتار، این سلسله کشتار ها است. اینجا 5 اویله رو به قتل رسانیدن، قریب 15 نفر به هلاکت رسیده است. در بین اونها 5 نفر رو نوبالیغان تشکیل میکنند، یکتش سویقصد به کشتار است. برای همین از روی مجموعی جنایت ها نسبت همین شخصانی که به شما نام بر کردم، هم هر 4 همین نفر با جزای از همه وزنی که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مقرر شده است، یک عمره محروم کردن از آزادی محکوم گردیدند. و این را سود بررسی کرد، در اساس دلیل های پیشنهاد شده تصدیق خودش را یافت و آنها جزای سزاواری خودشان را وابسته به این کشتار ها گرفتند.
از ماه مارس تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون کانی بادام زیاده از 20 نفر از 7 ایل از جمله کودکان کشته شدند و ترس در اینجا تا حدی بود که مردم شبانه در کوچه ها پاسبانی میکردند. و دادستان کلی تاجیکستان همچنین پرونده مرگ نورس 15 ساله خسرو آدینیف را شرح داد که روز 26 ایول در شهر تورسون زاده پس از شکنجه بیرحمانه پدرش جان داد.
ما نسبت این شخص اویدی کشتار به حالتهای وزنین کننده آغاز کردگی هستیم. این شخص دستگیر و حبس کرده شده است. حاضر تفتیشات پرکاتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان را به ذمه دارد، یعنی مفتشان اوید به کارهای مخصوصا مهم. تمامی حالتهای دیگری که چی سبب شد، چی واقع شد، چی خیل شد، با کیها درمین از اهل اویلا دست دارند، با روی تفتیشاتی معین کرده مسئله جوابگاری کسی باشد گذاشته می شود. مثلا
پدر خسرو پرویز آدینیف به آن متهم می شود که پسرش را به دزدی 600 سومانی گمانبر دانسته پس ماشینش بسته و روی زمین کشیده است و تا حدی که او بعد از مدتی کوتاه در خانه جان داده است. حادثه دیگری مدهشه که دادستان کلی تاجیکستان شرح داد قصد خودکشی یک زن از ناحیه فرخار بود که خود و فرزندانش را به آب انداخت. مادر زنده ماند ولی 4 طفل خردسالش جان دادند.
زن در نتیجه رشک شوهرش گویا با دیگر زن علاقه دارد، شبونه 4 فرزند خودش را گرفته برده از بالای کوپروکی دریای سرخاب میپرتوید خودش هم، ولی کودک به هلاکت میرسد. نسبت این حادثه خودش زنده، پرونده جنایتی آغاز کرده شده است، دستگیر و حبس کرده شده است. تفتیشات اوید این مسئله ادامه دارد.
قتل این 4 فرزند و هم با کارد زدن چند کودک دیگر در ناحیه قبادیان ولایت ختلان را تکان داد و باعث شد که مقامات رسمی برای راه ندادن به تکرار چنین فاجعه ها پسیدری هزاران خانواده در ناحیه های ولایت بروند. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش می دهد.
رشکی بلند مدینه حلیموه باعث به دریا انداختن 4 طفل شده است. حادثه 1 ماه و 10 روز پیش در ناحیه فرخار رخ داد. حالا مادر این 4 طفل در بازداشت قرار دارد. رئیس ناحیه فرخار گفت که رشکی بسیار بلند باعث این حادثه شده است.
رشک فرمانده شده که خیلی آباز شده که این مرافقه استودند و نتیجه هاش که معلوم شد و
بعد این حادثه تنها در فرخار مقامات به 20 هزار خانه سر زده اند. در این کمیسیا نماینده پلیس، کشاورزی و بخش کاربازانان شامل بودند. معاون رئیس ولایت 2 حادثه در ولایت رخ داده را ننگاور خواند. منظور معاون رئیس ولایت هم حادثه در فرخار به دریا انداختن فرزندان از سوی مادر و در قبادیان با کارد زخمی کردن فرزندان بود.
عملی کردن کارهای فهماندهی باوری دارم که در آینده برای کم کردن این ظهورات نامطلوب شان گویم خطا نمیشود مساعدت میکنه.
این بار اول نیست که در ختلان زنان قصد جان خود و فرزندان میکنند، چون این حادثه ها مقامات را در ختلان نگران کرده است. از همین سبب حالا مسئولان به خانه ساکنان رفته با آنها صحبت میکنند. معاون رئیس ولایت هم گفت که با این هدف میخواهند تعداد چنین حادثه ها را کم کنند، اما این کار تا چه اندازه نتیجه خواهد داد حالا معلوم نیست. تنها معاون رئیس ولایت گفت که فهماندهی را وظیفه اصلی خود میشمارند. حالا مقامات در ختلان نسبت یولدوز بازاروا و مدینه حلیموا یکی فرزندانش را با کار زخمی و دیگری در دریا پرتافته بود پرونده باز کرده هر دویش را بازداشت نمودند. در ولایت ختلان گفتند که اینها برای اعمالشان جزا خواهند گرفت.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
رو میاریم به مسائل بین المللی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که امروز در کاخ سفید نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را میزبانی میکند که کشورهایشان خصومت و دشمنی دیری ندارند. ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته است که بسیاری از رهبران سعی کردند به جنگ دو کشور خاتمه بدهند ولی نتوانستند، اما اکنون این کار با او میسر شده است. درباره احتمال امضای سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان قبل از برنامه صحبت داشتم با همکارم کیومرث یتا و اول از او درباره احتمال امضای یک چنین سازش پرسیدم.
بله طاهر، ارمنستان و آذربایجان شاید در آستانه امضای یک سازشنامه تاریخی صلح و یا حداقل اعلام درباره آن قرار داشته باشند و آن هم در واشنگتن. رهبران دو کشور را دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبانی میکند و قرار است نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای گفتگو با آمریکا برود و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان هم برای مذاکرات در آنجا خواهد بود. اما هنوز مشخص نیست که این دیدارها چگونه صورت میگیرند، همراه یا جداگانه. هیچ اطلاعی دقیق هم در این باره از حکومت‌های کشورها نشر نشده است. اما رسانه‌ها با تکیه به منابع دیپلماتیک نوشتند که ممکن است دونالد ترامپ پیش از ملاقات سه جانبه با دو رهبر در روز 8 آگوست یعنی با پاشینیان و علیوف جداگانه صحبت کند. با وجود این شاید دو طرف سازش امضا نکنند و تنها از قصد خود برای رسیدن به توافق در آینده نزدیک اعلام بدهند. یک عضو حزب حاکم و کمیته رابطه های خارجی پارلمان ارمنستان هم گفته است که هیچ صحبت از امضای سندی نیست. ارمنستان و آذربایجان پس از سقوط شوروی و رسیدن به استقلال در سال 1991 برای ولایت کوهستان قره‌باغ دو بار با هم سخت جنگیدند و باری آخر این سال 2020 که در نتیجه آن آذربایجان قره‌باغ کوهی را به قلمرو خود وارد کرد.
و سوال دیگری که از همکارم پرسیدم درباره یکی از نکات اختلاف میان ارمنستان و آذربایجان، کریدوری به نام زنگزور است. از بس که سر و صدا درباره این کریدور زیاد است، از همکارم پرسیدم آیا اطلاع هست که سرنوشت آن چی خواهد شد؟
بله، بر اساس سازش آتشبسی سال 2020 که با میان روی مسکو حاصل شد و به جنگ خونین 44 روزه در کوهستان قره‌باغ پایان داد، ارمنستان باید از طریق کریدور یا دهلیز زنگزور امنیت نقلیات و رفت آمد را بین خاک آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان در غرب این کشور تامین کند. ارمنستان که تقریبا 40 سال توسط آذربایجان و ترکیه در محاصره زمینی است، پیوسته تاکید کرده است که این راه ترانزیتی باید بخش از روند عمومی بازگشایی منطقه باشد و صلاحیت و تمامیت ارضی ارمنستان را محترم شمارد. سال 2024 به سبب دست نیافتن برای حل مشترک، دو کشور گفتند که مسئله کریدور مذکور و حمل و نقل به طور جداگانه از سازش صلح بررسی خواهد شد. باید گویم که صلح پایدار و باز کردن یک راه ترانزیتی از طریق ارمنستان میتواند که قفقاز و آسیای مرکزی سرشار از نفت و گاز را به گذشتن از روسیه و ایران به اروپا بپیوندد. ولی هر دو، هم روسیه و هم ایران، نگرانی خود را از حضور احتمالی آمریکا در منطقه استراتژی سوینیک ارمنستان که با ایران هم مرز است ابراز کردند. در هر صورت طاهر، ما منتظر میمانیم تا ببینیم که ملاقات جانب ها در آمریکا با چی می انجامد.
تشکر همکارم کیومرث یتا، در باره احتمال سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت ozodi.org. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تو این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک هم پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند با ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس بازداشت‌شده فرودگاه بین‌المللی دوشنبه و چند زیردست سابقش به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سومان متهم شدند. سلیمان سلطان‌زاده رئیس آژانس مبارزه با کرپسیا روز 8 آوگوست در نشست خبری گفت از این حساب تصرف 961 میلیون سومان به خود اسمت الله عبدالله‌زاده راست می‌آید. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که رئیس سابق فرودگاه دوشنبه به استفاده نادرست تقریبا 500 میلیون سومانی اکبر است. این کار توسط استفاده شرکت های یک روزه، نقدی کنانی و تصرف مبلغ های فرودگاه با بهانه خرید و تأمین مال و مواد ضروری صورت گرفت از شهر داد رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال غزه را تصدیق کرده است. این تصمیم که صبح 8 آوگوست اعلان شد نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگی است که از 22 ماه به این طرف ادامه دارد. پیش از این نتانیاهو گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است که تا اسرائیل همه غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب بسپارد. پیش از این نتانیاهو گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل همه غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب بسپارد. گروه حماس در واکنش به این تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل گفته است که نتانیاهو برای منفعت های شخصی خود گرفتگان ها را قربانی خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است باعث کشته شدن شمار زیادی فلسطینی ها شود. اسماعیل خلوف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان که در سرحد ارمنستان دستگیر شده بود، رها گشته است. خود او در این باره روز 8 آوگوست به رادیو آزادی خبر داد. در شعبه کارهای داخلی شهر نویمبریان ارمنستان هم گفتند که از سوی مقامات تاجیکستان واکنش نشد و بنابراین خلوف را آزاد کردند. اسماعیل خلوف روز 5 آوگوست امسال در سرحد ارمنستان دستگیر شد. خودش میگوید از گرجستان می آمد. در تاجیکستان بر ضد اسماعیل خلوف 44 ساله پرونده باز شده است و او در همکاری با سازمان و حزب های فعالیتشان ممنوع گمان زده است. از سال 2011 با اعضای عائله اش در روسیه میزیست، اما سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار از این کشور بیرون شد. خلوف چند ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که بعد از صحبت در برنامه‌های مخالفان و پیوستن به گروه 24 با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شده، 6 ماه را در بازداشتگاه گذرانید. قضیه اسماعیل خلوف و تعقیب او در روسیه بارها رسانه‌ای شده است و دادگاه اروپا از حقوق وی حمایت می‌کرد. خبرگزاری دولتی خاور در سال 2018 مراجعه‌نامه این مخالف حکومتی تاجیکستان را نشر کرد که در آن گفته شده است با فریب به گروه مخالف حکومت جلب شد و از این کار پشیمان است. خودش سال قبل گفت این اظهارات را از ترس و زیر تعقیب و فشار نوشت. بعد مرگ یک طفل در یکی از کودکستان‌های دوشنبه نسبت به 5 نفر پرونده جنایی باز شده است. در این باره نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان روز 8 آوگوست خبر دادند. روز 19 می در کودکستان سوال و جواب در شهر دوشنبه سودیس 2 ساله به هلاکت رسید. نوار جان کندن این کودک که به پنجره رخت خواب آویزان شده بود واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. نمایندگان دادستانی کل گفتند جز یاوری مربی که مسئول نگاه و بینی کودکان بود، مدیر کودکستان، 2 کارمند بخش اجازت نامدهی وزارت معارف و پزشک بخش سنیتری نیز به جوابگری کشیده شدند. به گفته منبع، نمایندگان شعبه معارف و پزشک مسئول برای خنق نظری جوابگر هستند. در نشست دادستانی کل گفتند پرونده این افراد 4 آوگوست به دادگاه فرستاده شده است. پیشتر رحیم سیدزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان هم گفت کار کودکستان سال جواب غیر قانونی بود، اما وزیر درباره جوابگر شدن 2 کارمند نهاد زیرتابش چیزی نگفت. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید نمایندگان این نهاد در مرافعه های دادگاهی گمانبران حمله به کراکوس شرکت ندارند. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کراکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. با شروع مرافعه این افراد در سنه 4 آوگوست دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. اما حبیب الله واحدزاده، دادستان کلی تاجیکستان، 8 آوگوست در نشست خبری گفت در رفت تفتیش قضیه کراکوس و هم مرافعه گمانبران نمایندگان دادستان اشتراک کردگی نیستند. بررسی پرونده حمله به کراکوس در یکی از دادگاه‌های مسکو ادامه دارد. در کرسی گمانبران در جنایت 19 نفر نشستند. آنها به طرح ریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می شوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
با گذشت 3 از برکناری عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، مقامات آژانسی مبارزه با کروپسیا گفتند که او و چند زیردست سابقش بر ربودن 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی گمانبر دانسته می شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. سلیمان سلطانزاده، رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا، روز 8 آوگوست در نشست خبری گفت از این حساب تصرف 961 میلیون سومانی به خود عصمت الله عبدالله‌زاده راست می آید.
مسئولین جمعیت توسط استفاده شرکت های یک روزه نقدی کنونی و تصرف مبلغ های جمعیت با بهانه خرید و تامین مال و مواد ضروری در حجم 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی آشکار کرده شده است. وابسته به حالت بالا ذکر نسبت دایرکتور جمعیت سهامی کشوده فرودگاه بین المللی دوشنبه عبدالله‌زاده، معاون او ملک زاده، سردار خدمات تامینات و خدمت‌رسانی جمعیت دولتف، مدیر انبار خولوف، سرمحاسب عصمت‌الله‌زاده، خزینه‌دار جمعیت جورایف، اینچنین راهبران و نمایندگان شرکت‌های مال‌رسان و دیگران جمع نسبت 22 نفر با ماده های 245 قسم 4 بندی به و 340 قسم 2 بندهای ا ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، این حال تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد.
چونین بندهای کدکس جنایی از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان بوده، از پرداخت جریمه تا 6 و 7 سال زندان را پیش بینی کرده است. سلیمان سلطانزاده، رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا گفت:
تا امروز از مبلغ‌های تصرف گردیده، چه خیلی که من در بلاغ قید کردم، 281 میلیون سومانی با بودجه دولت برقرار کرده شده است و جهت برقرار کردن باقی مانده مبلغ‌های ضرر از جانب کارمندان مقامات اگنتی، هم سمت اپراتیو هم سمت تفتیش، چاره‌های ضروری اندیشیده شده ایستاده است.
پیشتر یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده با رادیو آزادی گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. ویدیو یکی از خانه و فروشگاه‌های او در دوشنبه پربیننده گشته بود. عصمت الله عبدالله‌زاده روز 2 می امسال از مقامات برکنار و دستگیر شد. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. سامانه های مخالف نوشتند وی به خانواده پرزیدنت تاجیکستان رابطه های نزدیک دارد و ممکن است با جزای سبک رها شود. با اطلاع رسمی، سنجش این فرودگاه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است. آژانس مبارزه با کروپسیا در نیم سال بیش از 1200 جنایت کروپسیونی و اقتصادی فسادآمیز را آشکار نموده، زیاده از 600 میلیون سومانی ضرر را برقرار کرده است. سازمان شفافیت بین الملل سال گذشته با نشر گزارش شاخص درک فساد، تاجیکستان را میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که درجه بلند فساد را در کشور نشان می‌دهد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود
دادستان کلی تاجیکستان از آشکار شدن ده ها ماینینگ فرما ها خبر داد که غیرقانونی به تولید اسعار رقمی یا کریپتوالیوتا مشغول بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. به گفته دادستان کل، صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی در حجم قریب 39 میلیون سومان برق را پنهان استفاده بردند. مقامات تاجیکستان از جمله بانک ملی استفاده اسعار رقمی را با سبب نبودن نظارت لازم از بالای آن قبول ندارند. حبیب الله واحدزاده دادستان کل 8 آگوست در نشست خبری گفت حکومت وارد کردن همه گونه دستگاه تولید اسعار یا پول رقمی را به تاجیکستان منع کرده است.
ولی با هر روح و واسطه های غیر قانونی، با روح قاچاق همین واسطه ها از جانب شهروندان وارد کرده شده، با استفاده متخصصان پنهانی پیوست کرده شده، از نیروی برق یعنی غیر قانونی استفاده می برند. تنها از همین جهت در همین شش ماه های اول سال 2025 ما 38 از 7 میلیون سومانی، این رقمی کم نیست، این مبلغ از حساب انمی شهروندانی که غیر قانونی ماینینگ چسبونده از نیروی برق استفاده بردن مبلغ را گرفتن، ما ضرر 38 از 7 میلیون برقرار کردیم.
طبق آمار حبیب الله واحدزاده، از حساب کارگاه های پنهانی تولید پول رقمی 38 از 7 میلیون سومان مبلغ استفاده برق آشکار شده است. به گفته واحدزاده این ضرر برقرار شد. دادستان کل بدون آوردن شرح بیشتر درباره پرونده نسبت این افراد گفت:
اویدی این حالت ما 4-5 پرونده جنایتی آغاز شده داریم. تفت شد اوید این حدیثو ادامه دارن. گپ در سر اون است که در بعضی جوا همین اون چیزی که گفتم که ماینینگ فرموهای ماینینگ میگه شمارش کمتر است، در بعضیش زیادتر است. مثلا یک تاش ممکن 3-4 تا داشته باشد، ممکن دیگرش 1000 تا دارد، 2000 تا دارد.
طبق اطلاعی دریافته رادیوی آزادی، یک از کارخانه های تولید اسعار یا پول رقمی در ناحیه جلال الدین بلخی در ولایت ختلان آشکار شده است. به اطلاع یک منبع آگاه از پرونده، این کارگاه در بنای یک فرما یا مکان پرورش چاروا پنهان نصب شده است. مفتشان دادستان دو صاحب این کارگاه تولید اسعار رقمی را به دزدی برق به مقدار زیاد از 43 میلیون سومان متهم کردند. این دو نفر همچنین به قاچاق نیز متهم می شوند. نظر این افراد و یا نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. ماه می امسال بختیار ناظم‌زاده دادستان شهر خوجند هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرما ها خبر داده بود. به گفته دادستان خوجند، تنها در تهخانه یک بنا بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گردانیده با قوه برق دریافت و مصادره کردند. از این حساب به شبکه‌های برق 39000 سومان ضرر رسیده است. کریپتوالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور پنهانی و یا انانیمی صورت می‌گیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. ولی صحبت‌ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان اول ماه آگوست در گزارش نوشت که موضوع معامله با اسعار رقمی را آموخته ایستادند. کریپتو اسعار در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است و با اصول رمزگذاری و مستقل از بانک‌های مرکزی عمل می‌کند. ده‌ها کارگاه تولید کریپتو اسعار در تاجیکستان بعد از آن آشکار شدند که مقامات مبارزه با دزدی برق را بیشتر کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 اپریل علاوه‌ها را به کدکس جنایی امضا کرد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27000 سومان جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. دو روز پس از امضای این فرمان، برای نظارت بخش انرژتیک در تاجیکستان نهادی نفت تأسیس داده شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
پلیسی فربه که شکایت داشت با کار در وزارت کارهای داخلی برگشت یا نه؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی رو بشنوید. برزو بابایف کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که برای فربهی از کار رانده شده بود دوباره به کار برقرار شده است. قضیه از کار راندن بابایف بهار امسال جنجالی شده بود. ماهی اپریل بابایف در یک مراجعه ویدیویی در شبکه های اجتماعی از رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان خواسته بود به مشکلش رسیدگی کند. حسین خلیلزاده سردار ریاست کادری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشستی خبری این نهاد تصدیق کرد که 26 تن به دلیل گرانوزنی از کار رانده شده بودند و در برابر چند بابایف نیز دوباره به کارش برگشته است.
بابای ما مولا بوده شد در قوات و میریوی معاین در قوات باشون بود بود و مامور پروتوکی بابو گیتم شد در دوم یعصود شد از 13 نفر بایی میگور بایان شد و مامور پروتوکی بود.
اما برزو بابایف در صحبت با ازیاپلوس گفته است که تا کنون به کار در ویکده برقرار نشده است. به گفته بابایف او را ماه یولی سال 2024 در برابر چند تن دیگر برای ناموافقتی وزنش از کار رانده بودند که آن زمان 125 کیلوگرم وزن داشت. به ادعایش برای او مهلت کم کردن وزن ندادند و مراجعات های به تکرارش به سطح های گوناگون وزارت بی‌نتیجه بودند که مجبور شد به مقامات بالایی رو بیارد. او در مراجعه ویدیویی ماه اپریلش به عنوان رئیس جمهور چنین گفته بود:
من چند مرتبه با دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکتوب های خود را کردم. از مکتوب ها آمدند ولی دستگیری نشدند. محترم جناب.
بعد این مراجعه ویدیویی بابایف به رسانه ها گفت که او را ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر دوشنبه به صحبت دعوت کرده است و گفتند که 16 کیلوگرم دیگر اگر لاغر شود می توانند به کار بگیرند. اما سرنوشتش تا کنون ناروشن بود. بابایف آن زمان ادعا کرده بود که در خانواده افسری وزارت کارهای داخلی زاده شده است و ختم کرده دانشکده حقوق وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر بلگراد می باشد و بارها کشور را در نشست های بین المللی نمایندگی کرده است. این وزارت در گذشته نیز کارمندانش را بنابر وزن صد بیش از کار رانده بود. از جمله سال 2017 20 کارمند پلیس برای گرانوزنی رانده شده بودند که بعداً 13 تن آنها دوباره به کار برگشتند. آن زمان وزارت کارهای داخلی گفته بود که معیار مقرر شده وزن وابسته به قد کارمند است که اگر قد 1.70 سانتی‌متر باشد وزن او نباید از 70-75 کیلوگرم بیشتر باشد. وزارت کارهای داخلی میگوید همه ساله کارمندانش از تشخیص طبی داخلی میگذرند و باید وزن آنها با معیارهای مقرر شده خدمت داخلی مطابق باشد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
داستان کلی تاجیکستان میگوید یگان شهروند کشور برای اشتراک در محاربه های اوکراین و جوابگری جنایتی کشیدن نشده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. حبیب‌الله واحد زاده داستان کلی تاجیکستان 8 اوگوست در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفت عاید این مسئله معلومات های آماری دقیق وجود ندارد. بعض شهروندان خودشان دو شهروندی دارند، چی شهروندی تاجیکستان و چی شهروندی روسیه. در حالی که شهروندی یگان کشور را قبول میکنید، طلبات و عهده‌داری های آن دولت را باید رعایت کنید. یعنی مسئله اشتراک کردن را خود دولت مسئله گذاری میکند، نسبت همان شخصی که شهروندی را قبول کرده است. برای همین این به شهروندی خود شخص وابسته است و با خواهش و عهده‌داری های او، گفت حبیب‌الله واحد زاده. اظهارات داستان کل در حال صدا می‌دهد که روز 4 اوگوست رئیس جمهوری اوکراین از حضور زرخریدان خارجی از جمله از تاجیکستان در جبهه اول جنگ صحبت کرد. ولادیمیر زلنسکی در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت جنگاوران ما در این قسمت درباره شرکت زرخریدان از چین، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان و کشورهای آفریقایی در جنگ گزارش می‌دهند. ما به این پاسخ خواهیم داد. درباره حضور تاجیکان در جنگ روسیه به ضد اوکراین تا کنون گزارش‌های زیاده نشر شده‌اند. از جمله رادیوی آزادی درباره کشته شدن ده‌ها زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین و یا مجبوری از کوچه و زندان و ارتش روسیه برده شدن آنها گزارش داد. چند پیش طرح دولتی زیستن می‌خواهم اوکراین نام بیشتر از 900 زاده تاجیکستان را نشر کرد که با ارتش روسیه قرارداد بسته در جنگ اشتراک کردند و تقریبا 200 نفرشان هم کشته شدند. یک تحقیقات روزنامه‌نگاری بی بی سی و مدیازون هم نام 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کرده است که از طرف روسیه و جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ روسیه ضد اوکراین جلب شدند معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سال 2023 تنها 100 مورد جلب محبوسان تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نداده اند. تنها در چند مورد از مهاجران خواستند که به جنگ بیگانه نروند چون جوابگری دارد.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام علیکم و درود بر شما شنونده گرامی. شما را به شنیدن بخش نوبتی از پادکست گنجی شایگان خیر مقدم میگویم. موضوع نوبتی ما از سلسله آیین مدارس که در بایگانی رادیو آزادی یکی از قسمت های خیلی پر غناوت و ثروتمند را تشکیل می‌دهد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر توجه کرده باشید، روزها و هفته ها و ماه های اخیر هرچی بیشتر نام تاجیکان را در کنار کلمه های وحشت افکن، تروریسم، اکستریمیسم، تندگرایی دینی، دایش و غیره به زبان می‌آورند. و البته این مجبور میکند. البته از چندان به سبب هم نیست، هرچند شاید خیلی زیاده از آنچه هست شعار افکنده میشود، زیاده از آنچه هست گفته میشود. به سبب نیست، چون تاجیکان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دوباره به احیای سنت های دینی خود برگشتند و یک دوره بود که روحانیان زیاده به صحنه آمدند و هر کدام با اندیشه های گوناگون، با دید و زاویه های مختلف توانستند که یک نو تلاطم دینی را در میان عقل ها و ذهن ها به وجود بیارند. و در همان دوره بود که این برنامه آماده شد. چرا ما میخواییم بار دیگر آن را به سمع شما رسانیم؟ اولا برای آن نسلی شنونده هایی که شاید در آن وقت نشنیدند، ثانیا این برنامه در شبکه اینترنت موجود نیست، به این وسیله با واسطه این پادکست میخواییم که آن در اینترنت دسترسی همگان باشد، و چهارم طوری گفتم به سبب آن که هرچی بیشتر نام تاجیکان در رابطه با حمله های تروریستی ذکر می شود. اینجا خواهیم دید که بازگشت سنت های دینی به جامعه تاجیکستان در چی حال و هوا، در چی فضای به میان می آمد. طرف دیگر مسئله این است که در این مدت دولت تاجیکستان، حکومت نتوانست شرایط را به میان بیارد که جوانان بتوانند از دانش های واقعی اسلامی برخوردار شوند. بیشتر آنها با گرفتن برخی از دانش ها بعد از 18 سالگی در مساجدی که روحانیان طوری گفتیم گوناگون اندیش امامتی میکردند آمدن به روسیه و در روسیه آزادی کامل یافتند، آزادی آن که به هر مسجدی خواهند روند، هر کتابی خواهند خوانند، هر دانشی که خواهند آموزند و دنبال هر رویه مذهبی و دینی که خواستند رفتند. و در نتیجه در این میان البته یک بخشی از آنها تومه تندگرایان اسلامی شد، تومه خدمات جاسوسی و خدمات مخفی کشورهای گوناگون که در نتیجه عاقبتش رو ما امروز میبینیم.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و درودی به پایان دوستان ارجمند. از مولا حیدر تا حاجی میرزا، وضع دین و دینداری در کلاب چگونه است؟ مومین احمدی هستم. در این نوبتی برنامه آیین مدارا شما دوستان عزیز را از کلاب همراهی میکنم. امید دارم خوب و خوش باشید و نظرات خود را در پی متن این برنامه در وبسایت azadi.org دریغ ندارید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه آیین مدارا که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در دوران شوروی که تاجیکستان نیز جزء از آن بود، در منطقه کلوب در برابر دیگر مناطق کشور مسجدها تخریب شده و آنها را به دکانهای فروش مواد نیازی مردم و یا به نام به جایهای جمعیتی تبدیل داده بودند. ساکنان تقوادار زیر تعقیب و تهدید قرار داشته، بر راه های پنهانی در منزلهای خود اعتقادات دینی خود را تا قدر امکان به جا می آوردند. اعلان بازسازی در نیمه سالهای 80 عصر گذشته مردم را دوباره به دین و بنیاد مساجد در این منطقه واداشت. نخستین پیشوایان روحانیانی که در منطقه به ساختمان مسجد شروع کردند مولا عبدالرحیم و مولا حیدر بودند. عبدالصمد غیرت، یک کارشناس محلی، میگوید حرف این دو روحانی در منطقه اخیرهای سالهای 80 و اول سال 1990 برای ساکنان شنیدنی بود. موعظه های آنها میان مردم محبوبیت خاص داشت، اما جناب عبدالصمد میگوید با شروع جنگ شهروندی میان این دو روحانی اختلاف نظر روی داد و اکثر ساکنان کلوب را با پیروان این دو روحانی که در موعظه هایشان از یکدیگر شدید انتقاد میکردند قسمت کرد. حاجی حیدر شریف زاده زمانی که مردم منطقه را گرد هم آمدند به میدان آزادی دعوت نموده، مولا عبدالرحیم را پیروی مذهبی وهابی عنوان کرد. جناب عبدالصمد در رابطه با این عملکرد دو روحانی سرشناس منطقه کلوب میگوید
مملکت وای بینای کشور بودن که همه چیزا استفاده کرده تونستانو تا حاضر نتیجه همو جنگ و همه خشونت را در همه بین اختلاف دو روحانی میبینند. پس معلومه که در بین در گردن همین دو روحانی زدن تا حاضر نظرشون اومه که اگر همین جنگ همیو نمیداختن کشور ما خیلی بود، کشور ما پیش میره.
اما سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن سالها رو خیلی خوب در یاد دارد. او میگوید مولا حیدر و مولا عبدالرحیم از جانب گروه های منفیت دار مورد استفاده قرار گرفتند و چون مردم به دنبال آنها رفته منفیتی ندیدند، ایشان آبروی خود را به پورگی از دست دادند. اما سید عمر حسینی معتقد است که استفاده روحانیان در اختلاف اندازی میان مردم عملی تحریض شده بیش نبود.
ولی به جمله من میتوانم بگویم که مولا حیدر و مولا عبدالرحیم اینها یک بهانه ها بودند. این کار به دست اینها هم نبود. کار از بسیار جای خیلی بلند تحریض شده بود و بالای این مردم و این ملت تحمیل شدند و درست است که اینها بعضی از اون افراد خیلی پایانی بودند که کمی با اون نقشه بالا کمک رساندن. دیگر همین بود.
برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. کارشناسان حاجی حیدر شریفزاده و مولا عبدالرحیم را از شمول آن روحانیان عنوان می کنند که بیشتر در موعظه هایشان مسائل سیاسی را استفاده می کردند. با این دلیل به قول ایشان آنها مقام و مرتبه قبلی خیش را به پورگی از دست دادند. اما حاجی حیدر شریفزاده در آخرین مصاحبه خود با آزادی که آن را آخرین مصاحبه عنوان کرد گفت که همکنون از سیاست پورا کنار شده است و هیچ حرفی در موعظه هایش از سیاست نمی گوید. اکنون او پورا از سیاست کنار رفته است. حاجی حیدر شریفزاده گفت
امروز گفتمان دیگر، کردار من دیگر. این مردم ها یعنی باز همون به همون راهی که یک بار این را در خون آغشته کرده بودیم با همون را برده ایستادیم. دشمن اگر هیچ کمبودی تا نیافت میگه که دم بیسگت کجایی، هیچ کس پیش ما را گرفتگی نیست. فقط ما عقلم نمیگرفت که این آدم ملت خودش اکد آداره بکشه. مادامی که دست به کشتار زدن ما دیگر خدمت ارلش نکردم. مقصد سر نیکی ما خواهش میکنم که دیگه یکان جورنالیست، چون که ما از سین سالم رسیده باید ما از سیاستم دور باشم، از همه چیز دور باشم. ما او عقیده مذهبی که پیش میبرم معنی نداره که در گزید برور میشه و در جورنال برور میشه، معنی نداره. ما مذهب ده که هستم تا وقتی هستم ما مذهب ده استوار رفتن میگیرم.
همکنون در شهر کلاب 5 مسجد بزرگ نماز 5 وقت درهای خود را برای نمازگزاران باز کرده است. تا 10 سال اخیر چهره های روحانی دیگری در محل پیدا شده که بیشتر با موعظه های اخلاقی خود محبوبیت پیدا کردند. داملا خالمراد، داملا محمدالله، ایشونی سعی محمود و حاجی میرزا از این قبیل روحانیانند. دلشادی نظیرمد یک ساکن کلاب میگوید موعظه روحانیان به مردم محل تأثیر ویژه خود را گذاشته است. با گفته او محض همین موعظه های روحانیان بود که در کلاب تعدادی دزد و نشعمند به مراتب کاهش یافته است.
اما مثلا در بسیار حالات ها همین امر معروف یا شخصانی که امر معروف میکنند اما هم تأثیر خود رو مثلا به همین جوانو و به همین تو رسونده میتوند. و بنابراین من فکر میکنم که همچون یک دستگاه ایدئولوژی برای مثلا پیشرفت جامعه اونها رو استفاده کردن بسیار خوب است به فکر من.
اما با این وجود شیرینجان سفرزاده یک کارشناس میگوید روحانیان مقومی کلاب حالا هم بیشتر در موعظه های خود به خرافات و حدیث های دور از واقعیت تکیه میکنند، در حالی که به گفته او ده ها مسائل بحث طلب و به منفیت جامعه وجود دارد.
در همین امر معروف ها، در همین جمع اومد ها، گفتنی روایت ها در آن است که هر یک داملا، هر یک پیشوای دین در مسجد خودش روایت های گوناگون را استفاده می برد، دیگر روایت را استفاده می برد و رهگومی مردم از آن است که هر کس از همون پیشوای خودش، گپی پیشوای خودش را باور میکند و از پای همون گپ می رود. یک مثال عادی میگیریم، با سر پوشیده یعنی با توقی خواندن نماز و یا به توقی خواندن نماز. فقط در شهر کلاب علاقه در دو مسجد دو نظر است. حاجی میرزا و دیگر نزدیکانش بر آنند که در وقت نماز خواندن سر پوشیده بودن شرط نیست، یعنی توقی داشتن شرط نیست، می توانی نمازت را بخونی همینطور. ولی در مسجد دیگر که پیشوای آن مثلا حاجی دوملا حیدر است، او قطعیان دیگر دلیل و ارقام میارد که گویا به توقی خواندن تماما نماز درست نیست.
محمد شریف نبی یک روحانی دیگر جای داشتن چنین خرافات و حدیث های نصحه را در میان برخی روحانیان تصدیق میکند. جناب نبی میگوید اصل اسلام را به مردم نگفتن میتواند مردم را به گمراهی برد. به گفته او پیروی جوانان با جریان های تندگرایی محض ثمره خدمت خیرسانه چنین پیشوایان دین است. از سوی دیگر با گفته او تعلیم اسلام در مکاتب میونه حال حاضر خیلی مهم به نظر می رسد.
وقتی که مثلا انسان یک نو آگاهانه و یک راه می روه او خطرناک است. وقتی مثلا آگاهانه می ره با او راه مثلا دانسته شکلی که مثلا مثال زدیم با مثل یک راننده سو هر یک انسان کدام روی باشه کدام چیزی باشه باید حتما از علم او برخوردار باشه. وقتی از علم برخوردار نیستیم ما اگر فکر میکنیم باز هم ما تعلیمات مثلا دینی را در مکتب ها جاری نکنیم و به امید اون نشنیم که مثلا مسجد های ما امروز مولا مولی نمازخانه هستند و اکثریت نمازخانه دین فقط از نمازخانه عبارت نیست، چون که تکرار هم شما مثلا عقیده مردم ها عقیده همون اسلامی را در ذهن مردم جا کرد که دیگر نشود که مثلا با یک صدمه خوردکک از این راه بر بگردن. دیگه عقیده اصلی دینی که نیست میتونن که مثلا هر کس از این راه منحرف کنن و بتونن که به سوی خودشون هر کس جلب کنن.
ظفر میرزاییان یک دانشمند تاجیک از موعظه های روحانیان مقیم کلاب در مورد ارزش های ملی اظهار نگرانی میکند. میرزاییان میگوید اکثر روحانیان دانسته و ندانسته ارزش های ملی را حقیر میدونند. با گفته او طی 5 سال اخیر روحانیان زیر نام های تاجیکی به مثل جمشید و کیومرز، خورشید و بهرام موعظه میکنند و این نام ها را اسم اهل کفر دانسته به پیروان خود تلقین میکنند تا از گذاشتن چنین نام ها به فرزندان خود پرهیز کنند. میرزایون میگوید
دست میزنم به تقریب نام جمشید، رستم. جمشید افتخار ملت تاجیک است، رستم این قهرمان ملی تاجیک است. این رستم نمیدونم خوب این قرقیز ها یک قهرمان دارند، من از او را به آسمان هفتم میبرند. این قهرمان ملی است که بر اساس رستم باید تربیه کرد جوانان را در غرور ملی و وطن پرستی. اینا میخوان این نام ها را تغییر بدهند.
شنونده های عزیز برنامه آیین مدار است که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در این لحظه برنامه با پای صحبت حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوب تاجیکستان می نشینیم. حاجی میرزا ابرون فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان بوده، از سال 2003 تا کنون در مسجد محله هلال احمر وظیفه امام خطیب را به عهده دارد و او هر هفته یک ساعت پیشتر از شروع نماز جمعه به مردم وعظ میگوید. موعظه های او را در دیسک‌نوارهای مذهبی به فروش گذاشتند. سال 2007 کمیته امنیت ملی و شرکت دولتی تاجیک فیلم دیسک‌نوار های مذهبی او را در قطار دیسک های ایشان نوریدین و همچنین فیلم های ترغیب کننده فحشا و تروریسم سوزانیده بودند. در این صحبتی که با حاجی میرزا داشتیم نخست از او درباره وضع دین و دینداری در منطقه کلاب سوال کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضع دینی و حالت دینی در بین مردم کلاب الحمدلله که از نگاه بنده در یک حالتی گوییم خیلی خوب الحمدلله که قرار دارد. وقتی میبینم که در بین مردم خیانت کم است، در بین مردم دروغ کم است، در بین مردم از حرام ها، از گوییم زنا کردن و از حرام خوردن وقتی مردم سوال و جواب میکنن و دوری میجوین و میبینم که در صف نمازها کوشش مردم زیاد است و مسجدها را پر از این نمازگزارها که میبینم، پس به همین گمان من که انشاءالله خیلی بهبودی و خوبی ها در شهر کلاب الحمدلله که وجود دارد.
در مسجد شما اصلا صف نمازگزاران رو کدام طبقه جامعه تشکیل
داد؟ البته در نمازهای پنج وقته و در نمازهای جمعه خدا را شکر که خیلی نمازگزار داریم و اکثر اینها جوان ها هستند. میان سال ها هم وجود دارند، پیران سال ها هم وجود دارند، ولی البته اکثریت از جانب جوان ها هستند.
خب شما برای تحصیل نمودن جوانان در کجا توصیه میدهید که خوبتر است و بیشتر مثلا اسلام ناب رو تعلیم میدهید؟
در مسئله تعلیم اصلا خود چگونه که پیامبر گرامی در حدیث های مبارکم خبر دادند طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یعنی هر یک انسان باید که صاحب علم باشد. پیامبر گفتند حتی عقد عالما او متعلما دوست می‌دارم که تمام بنده‌های خدا صاحب علم باشند. جوانای ما اگر خواهند که به کشورهای خارج رفته و مثال در اونجا تحصیل کنند، اول در همین جا یک پایه‌ای در خود تاجیکستان داشته باشند، علل خصوص تعلیمات مذهبی حنفی و در اینجا یک معلومات گیرند، حتی اگر پوره هم نگرفتن نیم پوره هم گیرن، یک شناسایی به همین مذهب و به همین عقیده شناسایی پیدا کنن، بعدن میلش بگذار اگر کجایی که روان تحصیل کنن دیگه برای اینا یکون خوف و خطری نیست. روسی بار من یک بار همین قید کرده بودم که من خواهان او هستم که در همین کشور ما مدرسه ها وجود داشته باشد که مردم ما از همینجا تعلیم گیرد، اگر به خاطر خدا باشد، خب برای آخرتش باشد. همین علم همون علمی هست که در کشور خارج میگیرن. بسیار بسیار گوییم که انگشت ندامت میگذی، ولی دیگر برای تو فایده نمی بخشد.
برخی میگن که روحانیان در موعظه های خود بیشتر مثلا از خرافات هم استفاده میکنند. نظر شما در این مورد چیست؟
اصلا واعظ کسی که موعظه میکند، گفتی ابولیس سمرقندی، باید داروی پنج چیز باشد. یکم عالم باشد، دویم در گفته خودش عمل کننده باشد، سیم صبر کننده باشد، چهارم در حالتی که موعظه میکنه در موعظش سخنهای گوییم که قبیح، سخنهای درشت، از اینا دور باشد. اینها اگر در کدام انسانی که باشد همین گفته های من، پس او حق موعظه کردن دارد. پس همین خرافات و بدعت و شرکیات هم کسانی استفاده میبرند که عالم نیستند.
گویا که شما اسم های جمشید رستم و دیگر رو کفر گفته باشید و تجلیل نوروز رو نه هم مثلا کفر اعلان داشته باشید.
نه، من روسی بار با کفر کسی را هم روسی بار حکمم نکردم و حکم کفر گفتنم با کسی هم ندارم. زین خاطر من فقط دلالتم بر همین بود که وقتی پیامبر گرامی که مبعوثی با پیامبری شدن، نام های مردم هر خیل نام هایی بودن، ولی من حقوق دارم که اون که از حدیث پیامبر است با گوش مردم رسانم. همه اینها را همچه یک ایده های ملی ما میشماریم، همچو ایده های ملی میشماریم، ولی اینها گوییم که در دین اگر همچو اید گفته، اگر اینها را ما قید کنیم، اینها در دین وجود ندارن.
با تشکر از حاجی میرزا روحانی شنوخته در جنوبی تاجیکستان، دوستانی عزیز این نوبتی برنامه آینی مدارو رو پایان میبریم. تو این لحظه با شما در این برنامه مومین احمدی بودم. اما فراموش نکنید تلفن های ما در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه 701-10-05 و 701-10-06 است. با ما تماس گیرید. خدا حافظ.
همین بود برنامه ای که خواستیم در این بخش از گنج شایگان به توجه شما پیشکش کنیم. اگر فکر و عقیده دارید در زیر آن برای من بنویسید و همچنین اضافه میکنم که این موضوع موضوع چندان ساده هم نیست که با یک یا دو برنامه آن حل شود. این موضوع است که با سالها مردم ما، مردم تاجیکستان را به فکر و اندیشه و حادثه های گوناگون پیوند خواهد داد. امیدواریم که به سوی نیکی و خوبی و به سوی دانش های عمیق و واقعی کشاند و جوانان تاجیک را از کجراهی افرادگرایی و تروریسم و تندگرایی باز دارد. سپاس که برنامه را شنیدید. در پناه خدا باشید.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.